سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع استعدادت را دریاب. جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. درباره استعداد عرض شد که اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که جهاد کنیم. اونی که باعث میشه که استعداد انسان شکوفا بشه، اول کشف بشه بعد شکوفا بشه، جهاده. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خب این جهاد رو از کجا باید شروع کرد؟ اولین جهادی که باید انجام بدیم چه جهادیه؟ اون استعدادمون، اون نقش ویژمون بخواد بروز پیدا کنه، کشفش کنه. اولین مرتبه جهاد، جهاد در زدودن چیزهایی است که استعداد رو میکشه. یه سمزدایی اول باید کرد. انسان خودش رو باید سمزدایی کنه تا بتونه این استعداد رو پرورش بده. خب سمزدایی چیه؟ چیاست که استعداد رو میکشه؟ آفت استعداد چیاست؟ آفت استعداد این استعداد رو میخوره، این قوای آدم رو تلف میکنه، انرژی های آدم رو هرز میبره، توان آدم رو از بین میبره. اونا چیه؟ تو یک کلمه اگه بخوایم بگیم، چیزی که استعداد آدم رو هدر میده، استعداد کش. چیزی که استعداد کشه، استعداد رو از بین میبره. تو یک کلمه میخوایم بگیم چیه؟ باید بگیم چیه؟ گناه. تنبلی هم خودش باز زیر گناهه. گناه استعداد کش. چه آدمایی میان استعدادهای خوب ویژه، چه کارهایی میتونن بکنن. از بچگی آدم میبینه، میفهمه، دل میبنده، امیدوار میشه، این یه چیزی میشه. بعد میبینه میفته توی یه سری گاهی گناهای ریز، تلف میشه، از دست میره. گاهی هم یه آدمی استعداد ویژه‌ای نداره، ولی به خاطر اون تقوا و طهارتش خدا بهش استعدادهایی میده. یه استعدادیه دیگه، حالا خوب و بدشو کار نداریم. یه وقتی فعال میشه، مثل رجب الخیاطی همینجور بوده دیگه، که رو دیوار میپره میاد. اونم با دختر خالش همچین ماجرایی براش پیش اومده بود، از دیوار میپره میاد بیرون، میگه دیگه کسی به صورت انسان دیگه نمیدیدم، قیافه رو میدیدم. اذیتم میشن البته. خب یه استعدادیه دیگه. بعد میگه میرفتم با گلا گلو نگاه میکردم، خودش به من میگه خاصیت من چیه. یه استعداد دیگه، میشه فعال بشه، استعداد خوبیه. میگیم اون ترک گناه وقتی هست، یه وقت یه استعداد این شکلی هم تو آدم میجوشه که اصلا آدم فکرشو نمیکردی همچه استعدادی داره. نم استعدادیه دیگه. اون ترک گناه مهمه، اون طهارت مهمه. اول ای جان دفع شر موش کن، وان گهن در جمع گندم کوش کن. داریم جمع میکنیم، موش هم هست میاد میره، هرچی جمع میکنیم هم داری میبریم. یه روز یه جا نشستم توی یکی از این خونه‌ای رو که رفقا تهران، از این بسته پفکی بود، چیز بود، نه کم میشه ازش، باید صدایی هم میده، موشه میاد یه دونه دونه هم داری میره از این پفک ها جلو ششم. آدم یه هرچی جمع میکنه اون میاد هم داره میبره. و اینه دو رکعت نماز بسه برای اینکه آدم بره ملکوت. دو رکعت نماز، یه زیارت کربلا بسه برای اینکه استعدادهای مفعال بشه، یه زیارت امام رضا بسه برای اینکه استعدادهای مفعال بشه، یه فاطمیه، یه شب گریه، یه شب روزه، یه قطره اشک بسه. چرا فعال نمیشه؟ اون استعداد کشا داره کار میکنه، سمزدایی نکردیم. همین از مجلس میایم بیرون فعال میشه. میزنه همه رو میبره، خوش میکنه. استعداد کشا اون طهارته اگه باشه استعداد فعال میشه، اون رزق خاص آدم میرسه. این روایت رو فرمود عدم طهاره یدم علیک رزق، خیلی روایت زیباییست. دوام بر طهارت داشته باش، رزقت دائم میشه. خیلی عجیبه، دوام طهارت دوام رزق. خب حالا طهارت یه طهارت ظاهریه دیگه، حالا همیشه با وضو باش، بزرگان هم سفارش میکنن. حتی ما میدیدیم بزرگان شب از خواب بیدار میشدن میخواست ساعت رو ببینه، در بین اساتید رو میدیدیم بیدار میشد میدید مثلا ساعت 2:30 شبه دیگه نمیخوابید، پا میشد میرفت وضو میگیره بعد میمد میخوابید. عدم علی طهاره، دائم با طهارت باش. وقتی دائم با طهارت بودی دائم بهت رزق میدن، وقتی دائم رزق دادن همینه دیگه، استعداد ویژت هم رزق دیگه، اونم فعال میشه، اونم میرسه. طهارت، حالا چه طهارتی بالاتر از تقوا، چه طهارتی بالاتر از ترک گناه؟ آدم یه استعدادش میجوشه اصلا از این دنیا، از این چیزایی که بقیه لذت میبره، لذت نمیبره، اصلا میخنده به اینا. چی میخواد؟ طهارت میخواد. حالا البته میگم معلوم نیست وقتی حالا حتما به آدم اینو بدن ها، گاهی هم تو دنیا نمیدن که اون بر بدن، این بهترشه. گاهی آدم طهارت هم داره، یه خواب خوبم 50 سال نمیبینه، یه بار خواب اهل بیت هم ندیده، اشکال نداره اینو گذاشتن همه رو ریختن به حسابش، یه دفعه همه رو یه جا بگیره. یالا ما خیلی تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند دیگه. الان او چطور میخواد چه استعدادی رو فعال کنه، کجا فعال کنه، کی، چه شکلی، دیگه با خودشه. زمینه ها رو باید ایجاد کرد. زمینه چیه؟ طهارت. یکی از زمینه ها طهارت. طهارت با چی؟ با توبه، با استغفار، ترک گناه. ببینید این آیه عجیبیه در سوره مورکه یهود. این آیه آیه است که ما میتونیم یک ماه رمضان 30 شب همین بحث استعداد رو با هم داشته باشیم، همش تفسیر همین آیه. این آیه یه همچی ظرفیتی داره، یه بحث مفصلی در مورد استعداد فقط روی این آیه داریم، فقط امشب در حد ترجمه میگیم تو ذهن بمونه یادگاری. و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الی، استغفار کنید، اول استغفار کنید بعد توبه کنید. استغفار و توبه فرق میکنه، اول استغفار کن بعد توبه کن. اول به زبون پشیمون باش، بعد در عمل فاصله بگیر، بعد چه اتفاقی میفته؟ یومتع کم متا ان حسنا، خدا به سرمایه میده، یه سرمایه خوبی بهت میده، یه استعدادی درت فعال میشه، یه چیز ویژه‌ای خدا بهت میده. اصلا چیزهای ویژه‌ای که خدا میده مالی یه ترک گناه ویژه است، یه گناه ویژه رو ترک کرده، یه چیز ویژه‌ای رو گذاشته کنار، یه چیز ویژه‌ای بهش داده. قاعده دستگاه خداست. نما در مورد حضرت زهرا هم میتونه. امام صادق علیه السلام فرمود بابت قصب فدک که از مادرم فاطمه زهرا شد، آثار اخرویش که به کنار، خدا در آخرت به مادر من چی داد؟ تو همین دنیا آتش دنیا رو تحت تصرف مادر من در آورد. روایته فرمود کسی تب کرد به مادر من فاطمه زهرا متوسل بشه، خدا در عوض فدک تو همین دنیا به او تب رو در اختیارش قرار داد، آتیش تب رو خاموش میکنه. لذا دستور هم داره مخصوصا نموده بچه اگه تب کرد سوره قدر بخونی هدیه کنی به حضرت زهرا سلام الله علیها. یه چیزی میگیره آقا فاطمه زهراست، خیلی خوب، خدا میده، یه چیزی میده، خدا شرمنده کسی نمیمونه، خدا بدهکار نمیمونه. امام حسین فرمود بچه‌هاشو خدا از او گرفت، امامت رو در ذریه او قرار داد. خدا من می‌خوام از سر عشقم اینو بهت بدم. خیلی خوب، از سر عشق بده، من شرمنده نمونم، من یه چیز جاش بهت میدم. نمیشه هیچی جاش ندی، من همینجور لذت ببرم از اینکه اینو دادم در راه تو. میگه تو لذت تو ببر، من نمیتونم به چیزی ندم در ازای این. باید حتما این چیز جاش پر بشه، یکی بهترشو بهت میدم، یه چیز بهتر باید گیرت بیاد. چشم پوشیدی نگاه نکردی؟ نه خب خدای الان مزه داد دیگه، ایمان، لذت، عبادت. میگه خیلی خوب تو مزه تو نگاه نکردی، حالا به این نامحرم تو خیابون نگاه نکردی. یه حس معنوی خوبی پیدا کنه. خیلی خوب، اون سر جای خودش. ولی من مثل این برات یه حورالعینی خلق کردم، منتظرت الان تو بهش. آشه کشک خاله است، بخوای نخوای پاته. خدای من دیگه حس معنوی دارم، دیگه نمیخواد. میگه باش حس تو داشته باش، من شرمنده کسی نمیمونم. رها کردی این دهان، بستی دهانی باز شد، کو خورندهی لقمه های راز شد. قدیم میخوندن شبای مانمزون، یادتون سهران میخوندن شعر مال مولویه. روزه گرفتی خیلی خوب، یه لقمه نخوردی، من جاش بهت یه چیز میدم بابت هر روزه، بابت هر لقمه ای که میبینی نمیخوری وقتی روزه داری، یه چیز ویژه‌ای بهت میده. شرمنده نمیمونه. خب من دارم لذت میبرم از این عبادت، تو لذت تو ببرش کار نداره. من کریمم، من که نمیتونم ببینم تو یه چیزی گذشتی منم چشو پر نکنم. حالا ببین چقدر این استعدادها در شبانه روز میتونه فعال بشه. آدم اگه یه صبح تا شب گناه نکنه چه اتفاقی برش پیش میاد؟ اینکه برخی بزرگان میفهمونن یکی صبح تا شبی گناه نکنه تو آسمونه. یه صبح تا شب یه هی پر میشه دیگه، هی میریزه. اینو ندید، اونو گوش نداد، این حرفو نزد، اونو نگاه نکرد، چی میشه؟ چه انفجار صورت میگیره تو آدم. حالا ببینید ادامه آیه رو. یومتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. اصلا اول دنیا تو خوب میکنه خدا، میگه ترک گناه کنی خدا بهت بچه میده. یومدت کن به اموال و بنین. عجیبه ها، دست اون که نوح فرمود. میگه ترک گناه میکنی خدا مال تو زیاد میکنه. نعل اسب میزنه به مغازش. به قول مرحوم علامه تهرانی رفته به خدمت مرحوم حداد، گفت آقا این نعل پای ما رو بکن. اولی که بهش معرفی کرده بودن گفتن این شاگردای قاضیه. او که اومده بود میخواسته رمزی بگه که ما اومدیم شاگرد شما بشیم. خب اینجا او نعل درست میکرد، نعل بند بود. رئیسش گفت آقا نعل پای ما رو بکن. ستاشم دست گوشه رو بینی، گفت او هیچی نگو، اینجا کسی از احوال من خبر نداره، شلوغش نکن. گاهی آدم باید بره به جایی که نعل به مغازه بزنه، مثل مرحوم علامه که فهمید او نعل ما رو بکن، گاهی اینو میخواد. نعل به مغازه نمیخواد، که اینا مال انگلیسی هست، خرافات. انگلیسی خیلی خرافات دارن، میزنن به تخته و نعل میزنن، بعد به ماها میگن خرافاتی. بیشترین خرافات مال انگلیسی هست. نه ترک گناه، سوره واقعا هم خوبه شبا، باشه، ولی ترک گناه. یومدت کن به اموالن و بنین، خدا بهت بچه میده، بهت مال میده، زندگی تو تعمیم میکنه در اون حدی که صلاح ببینه. بالاتر از اینا چی میده؟ و یؤت کل ذی فضل فضله. فضل، اونی که ما این شبا دنبالش بودیم، اون امتیاز ویژه‌ای که مال منه. قرآن واژه امتیاز ویژه‌ای که تو قرآن اومده کدوم واژه است؟ واژه فضل، امتیاز ویژه است. امتیاز ویژه، اون کارت ویژه‌ای که مال منه چیه؟ اون نقش ویژه من، استعداد ویژه من، و چطور میتونم بهش برسم؟ یؤت کل ذی فضل فضله. طهارت که داشته باشی استعداد ویژه تو فعال میکنه. اصلا هم نمیدونی، اصلا آدم نمیفهم. یه دفعه میدونی مثل مرحوم کربلای کاظم ساروغی، شنیدید دیگه ایشونو؟ من رفتم ساروغ چندین بار، اون امامزادهی که ایشون بهش عنایت شده رفتم، میگفتن این خمس زکاتشو میداده، علاقه به قرآن داشته، میشسته هر روزی خود این سواد هیچی نداشت، هی صفحه قرآن نگاه میکرد. یه روز از زمین برگشته بوده، داشته میمده سمت امامزاده، میانه دو نفر میان میبرنش روی امامزاده. بالای امامزاده آیات سخره سوره مارکه اعراف رو نوشته بوده. یکی از اونا برمیگرده میگه کربلایی بخون ببینم اون بالا چی نوشته. میگه من سواد ندارم. میگه باشه بخون. میگه آقا من سواد ندارم نمیتونم بخونم. میگه حالا تو نگاه کن. او یه نگاه میکنه، شروع میکنه به خوندن، خودش از خوندن خودش تعجب میکنه، غش میکنه، به هوش میاد، میبینه ببینه که بخواد داره قرآن میخونه. بعد میبینه تو در و دیوار کلماتی که نوشته هر جا که قرآنه میتونه بخونه بفهمه، هرچی فارسی و عربی و اینا غیر قرآن دیگه نمیفهمه. بعد کم کم این خواص آیا رو داره میفهمه، آیاتو از برعکس میتونه بخونه، همه رو از هر جای قرآن هر سوالی ازش بپرسن بلده، کلمه بذاشن جلوش گفتن این قرآن یا غیر قرآن، گفت این قرآن اون غیر قرآنه، دیگه یه چیز عجیب شد، معجزه قرن. آیت الله بروجردی فرمود ایشونو ببرید تو دنیا بچرخون بگی این سند حقانیت اسلامه. یه استعداده دیگه، یه دفعه فعال میشه، نمیدونه بنده خدا قراری همچی چیزی بهش بدن، اون داره کار خودشو میکنه، یه دفعه فعال میشه. بعد تازه گله داشت، آقازاده ایشون الان قومه، میگفت پدر ما گله داشت، میگفت مردم فقط دنبال مسائل مادی هن. میاد میگه کدوم آیه رو بخونم بچه دارشم، کدوم آیه رو بخونم تبم خوب شه، کدوم آیه رو بخونم فلان بشه، بیان خواص معنوی آیاتو بهشون بگم، کسی مشتریش نیست، نمیان از اینا بپرسن. تازه میگم اینا بردم با خودم زیر خاک، او دیگه استعداد، خود او دیگه استعداد پیدا نکرده بود که بخواد اینا رو بگه. استعداد اینجوریه، طهارت میخواد. یؤت کل ذی فضل فضله، یکیش طهارته، طهارت سمزدایی میکنه، استعداد کشها رو از بین میبره، استعدادت فعال میشه. دومین چیزی که استعدادتو فعال میکنه چیه؟ این دیگه اون روایت طلایی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این روایت نظیر نداره. اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها در تمام طول 18 سال عمر مبارکشون هیچ جمله نمیفهمودن، از ایشون هیچ چیزی ما نداشتیم، اصلا نمی‌دونستیم ایشون کیان، کجا بودن، چی گفتن، چطور زندگی کردن، فقط همین یه روایت بود، برای ما بس بود، از سرمون زیاد بود. روایت چیه؟ زیاد شنیدید لابد روایت رو. فرمود من اسعد الی الله خالص عبادته احبط الله علی افضل مصلحته. خیلی زیاد. کسی عبادت خالص بفرسته سمت خدا، خدا بهترین مصلحتشو براش میفرسته پایین، بهترین مصلحت ها، نه مصلحت، بهترین مصلحت، ویژه، اون ویژهه. به چی بستگی داره؟ به اخلاصت. استعداد ویژه منتظر چی نشسته؟ منتظر اخلاص ویژه نشسته. اخلاص ویژه، اخلاص ویژه استعداد ویژه رو فعال میکنه. یه گاهی یه کاره ها، گاهی یه کار، یه قدم، یه کلمه، یه صدقه آدم داده، واقعا برای خدا داده، میاسه یه اتفاقاتی میفته براش، گاهی یه کلمه رو گفتم فقط برای خدا گفتم، اینو یه استعدادش فعال میشه. اصلا اخلاص این شکلیه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله یعقوبی قائنی که تازگی از دنیا رفتن، هفتشون تازگی بود، از شهیدان مرحوم انصاری همدانی بودن، ما مشهد خیلی خدمت ایشون می‌رسیدیم رضوان الله علیه، و خاطرات فراوان داریم. حالا هنوز چیزی خیلی از خاطرات نگفتیم، حالا شاید اول جلسه باشه که من از ایشون دارم خاطره ای رو میگم. یکی از جملات عجیبی که من از ایشون شنیدم، که برای اولین بار که شنیدم، یک ماهی گیج و گنگ بودم، بعد هی روش فکر کردم، هی فکر کردم، یکی دو بارم ایشون توضیح داد تو جلسات مختلف، بعد فهمیدم چی داره میگه ایشون. جمله عجیبی که ایشون فرمود این بود، فرمود هر کی هر جا اخلاص واقعی، اخلاص توهمی نه، اخلاص واقعی داشته باشه، خدا دستشو میگیره، کارو رو پیش میبره، کارو رو به نتیجه میرسونه. بعد این تا اینجاش که خوب روشنه، این که همه میگن. اونی که ایشون میگفت عجیب بود چی بود؟ میگفت اگه کسی فقط به خاطر خدا راه بیفته بره علی ابن ابی طالب رو بکشه، خدا هدایتش میکنه. بعد داستان گفت ایشون، گفت تو مسجد اموی پای منبر معاویه، معاویه داشت از امیرالمومنین بد میگفت در شام، خیلی بد گفت از امیرالمومنین، یه جوانی پاشد گفتش که اینایی که میگی در مورد علی ابن ابی طالبه؟ گفت آره. گفت واقعا علی همچین آدمیه؟ گفت آره. گفت اینجور داره ظلم میکنه به مردم؟ گفت آره. گفت اینجور حق خوری میکنه؟ گفت آره. گفت من به خاطر خدا را میفتم، از همینجا را میفتم مستقیم میرم علی ابن ابی طالب و میکشم برمیگردم. مثلا یعقوب میفهمد که این واقعا به خاطر خدا را افتاد، توهمی و اینا نبود، و اینا داعشی هم خیلی حرف میزنن به خاطر خدا، به خاطر خدا. نه این واقعا از اعماق وجودش خدا بود. گفت ایشون این بابا راه افتاد، سوار اسب شد، مستقیم رفت مدینه. حالا کلی هم راه از شام تا مدینه، مستقیم هم رفت مسجد. رسید امیرالمومنین مشغول نماز بود، یه نگاهی کرد، پرسید که علی ابن ابی طالب که؟ گفتم آقا که تو محرابه. گفت شمشیرش آماده کرد، اومد جلو، یه نگاه به امیرالمومنین کرد، گفت شما علی ابن ابی طالبی؟ گفت بله. گفت بهت نمیخوره اینا که معاویه در موردت گفته؟ گفت چی گفته؟ گفت اینا رو گفته. دل من گواهی میده تو اینجوری نیستی، اصلا دل من گواهی میده تو خیلی خوبی، اصلا دل من گواهی میده با تو باید برم معاویه رو بکشم. گفت شد شهید پای رکاب امیرالمومنین، به خاطر خدا رفته علی بکشه. این شوخی نیست ولی راست میگه، واقعا خاطر خدا داره میره. این اخلاص، این استعداد رو فعال میکنه، میفهمه، میفهمه چی کار باید بکنه، میفهمه کجا باید بره. اصلا خیلی وقتا گره ها تو زندگی ما با اخلاص حل میشه، واقعا به خاطر خدا اگه باشه خدا نشون میده. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا یجعل لکم مخرجا یجعل له من امره یسرا. کارو برای ساده میکنه، راه برون رفت بهت نشون میده، تشخیصتو میبره بالا. آدم میفهمه، هی گیره یکی بهش بگی من با کی باید ازدواج کنم، من کدوم مغازه برم، کدوم شغلو برم، کدوم رشته رو برم، اینور اونور انتخاب رشته میکنه، چهار ترم میره، باز انصراف میده، باز کنکور میده، باز فلان میکنه. بابا از اول با اخلاص میومدی، میفهمیدی، خود راه بگویدت که چون باید رفت. با اخلاص که میای خودت میری، میبرنت، اصلا میبرنت. همین عطالله یعقوبی کسی ازشون پرسید آقا استاد عرفان میخوایم چی کار کنیم؟ خیلی من جملاتی طلایی ازشون زیاد شنیدم، جملاتی بسیار زیبا. ایشون فهمو تو میخوای یا او میخواد؟ اگه تو بگردی استاد پیدا کنی به درد خودت میخوره، او برات استاد بفرسته به درد او میخوره. خب یعنی چی؟ نریم دنبالش؟ نه چرا، یه چیز دیگه میخواد بگه. میخواد بگه چی؟ میخواد بگه نمیشه توضیح داد. اون آدمی که واقعا کنده دنبال نیست بره یه استادی پیدا کنه بعدم بیاد پوز بده ما استاد داریم و محضر فلانی بودیم و سر و صدا کنه. این بهم میگه کار میگه کی پیدا میکنه، بعدش هم 4 سال بعدم دشمن خونی همون بابا میشه. ولی اونی که با همه وجود خودشو به خدا سپرده، خدا یکی رو سر راهش میذاره، این دیگه میفهم از این بهتر نیست، همینو بس صفر بگیره بره. اینجوری استعداد فعال میشه. این دوتا شرط اصلیش بود، یکی طهارت، یکی اخلاص. آدم استعدادش که فعال شد بعد دیگه، حالا اصلا اصلا همین دوتا است. ببینید یه وقتی سوال میکنن میگه آقا چرا فلان آقا موضع سیاسی نمیگیره؟ خب مگه هر کس با موضع سیاسی بگیره؟ اصلا خود موضع سیاسی یه استعدادیست، یه نقشیه، شاید به این آقا ندادن. همه که نمه بیانیه بدن، همه که نمه موضع سیاسی بگیرن. دوتا مسئله است، یه وقت اینه که بگی آقا این آقا اصلا حق و باطل تشخیص نمیده، دوست و دشمن رو تشخیص نمیده، این بده. ولی وقت میفهمه دوست و دشمنو، ولی حالا وظیفه هم داره بگه، استعدادم داره. مرحوم آیت الله العظمى بهجت یکی از سیاسی ترین آدم های طول تاریخ اسلامه، آثارشون رو بخونید، کتاب در محضر بهجت، کتاب زمزم عرفان. این کتاب زمزم عرفان 80% حرفای سیاسی ایشونه، در محضر بهجت 60-70% حرفای سیاسی ایشونه. اصلا ایشون میشست با کسی حرف زن یا تو درسشون اینها بیشتر حرفای سیاسی میزد، ولی بیانیه نمیداد، موضع‌گیری نمیکرد. ایشون هم گفته بود موضع‌گیری و اینها استعداد آقا روح الله، کار اوه، کار من نیست. حق و باطل خوب تشخیص میده، تا ته ماجرا رو میدید. یکی از این باباهایی که اختلاس حسابی کرده بود الانم آزاده و به عنوان اندیشمند اقتصادی داره کار میکنه و اینا، از این پیجای فعالم توی این ایستا داره و اینا، این جوانی بود معروف شد یه دفعه و اینا، بعد رفته بود دم چند نفری رو ببینه، یه پول حسابی به چند نفر بده، حتی بین علما و اینا، که بعدن اگه گیر افتاد بگی من به فلانی و فلانی فلانی انقدر پول دادم. همه رو شریک کنه. اومده بود دفتر اتولو لزما بهجت مثلا اوایل دهه 80 یه چک میلیاردی کشیده بود که این خمس منه. خب یه دم جوی سودن این چه جوان مؤمنی اومده یک خمس میلیاردی بده، براش چای نبات هم آورده بودن و تحویلش گرفته بودن. های بهجت دیده بودن بهش نگاه کرده بودن، حالا اینم قیافه رو خیلی حزب اللهی کرده بود که مثلا به شک نکنه. های بهجت بهش نگاه کرده بودن، گفته بودن که پول تو بذار، اون چکو بذار تو جیبت، برو از کارهای بد و کارهای خوبی که تا حالا کردی توبه کن، این مرام نیا. دیده نمیشه های بهجت آخری میدونه تا ده ماجرا چه خبره. خب حالا یه بهجت باید بیاد تو روزنامه اعلام کنه فلان کس مفسد اقتصادی است، میادم هرچی میدونه باید بگه. اصل تشخیص هست دیگه، میفهمه میبینه. ولی حالا استعداد، حالا اونی که میخواد بگه، میخواد موضوع بگیره، میخواد حرف بزنه، یه استعدادی باید داشته باشه. یکی استعداد چون نداره هیچ عیبی هم نداره، گفتنش که وظیفه هر کسی نیست که. مثلا علم و تدریس میمونه، علم همه باید داشته باشن، هر عالمی باید علمو داشته باشه، ولی هر عالمی استعداد تدریس هم داره؟ میتونه خوب تدریس کنه؟ نه. انقدر پروفسور داریم این به تدریس بیفته میبینه اصلا هیچ آدم هیچی نمیفهمه. انقدر هم داریم کم سواد ولی تدریس عالی. تدریس یه استعداد دیگه است، یه چیز دیگه است، خیلی ملاک نیست، خیلی مهم نیست. حالا یکی داره یکی نداره، اونی که مهمه اون علمه، اونی که اینجا مهمه اون طهارت و اخلاصه. طهارت و اخلاص رو داره. حالا یه وقتی هم موضع سیاسی میگیره، یه وقت موضع سیاسی نمیگیره. بعد دقیقا هم میدونه چی کار باید بکنه، این خیلی مهمه. آقای بهجت نه تنها خودش میدونست چی کار باید بکنه، به بقیه هم میگفت چی کار باید بکنی. یا آقای داریم در قوم، اسم نمیارم، از دوستانن، درس آیت الله جوادی آملی که ما مشرف میشدیم درس تفسیر، ایشون همیشه یه جای ثابتی داشت، هنوزم که هنوزه ایشون میره. قبل اینکه ما بریم، که ما کم سن و سال بودیم، ما 16 سالمون بود درس آیت الله جوادی میرفتیم در قم مسجد اعظم، ایشون قبل از ما سالیان سال می اومد، الان هم سالیان سالی که ما نمیریم باز ایشون داره میاد. صاحب استخاره است، استخاره عجیب و غریبی میگیره. همیشه هم ستون روبرو آیت الله جوادی، حالا خواستید برید ستون سمت راست آیت الله جوادی که میشتن سمت راست ستون، همیشه ایشون پایین ستون میشه. بعد استخاره عجیب و غریب، حالا درس که تموم میشه دو تا حلقه میشن، یه حلقه دور آیت الله جوادی رو میگیرن، یه حلقه دور ایشونو میگیرن. دور ایشون شلوغتر میشه معمولا، همه استخاره میخوان. استخاره هم که میگیره قرآن دستش میگیره باز نمیکنه، میگه برای شما، یه دونه اینجوری میزنه، یه لحظه صفحه رو باز میکنه، شروع میکنه، میگه تو 6 ماه تو این ماجرا درگیری موندی چیکار کنی؟ خب برای چی به فلانی و فلانی اعتماد کردی؟ برو با فلانی شریک شو. آقا یه لحظه اینو باز کرد کجاش فهمیدی؟ ایشون گفته من این استخاره‌ای که دارم یه سر خاصی داره که به کسی نمیگم، ولی این استعدادی که در من کشف شد سببش آیت الله بهجت بود. کجا؟ میگم من از خیابون داشتم میومدم اینور، آیت الله بهجت از خیابون داشتم میومدن اونور، وسط خیابون به هم رسیدیم، آیت الله بهجت یه نگاهی به من کردن فهموندن عمرتو بذار رو قرآن، تموم شد. میگم من شروع کردم، خدا بهم استخاره داد. عجیب و غریب، اصلا اسم قرآن میاد گریه میکنه. تو درسم هر وقت آیت الله جوادی آیه در مورد جهنم میگفتن ایشون صدای زجه و گریهش بلند میشه. آدم عجیب و غریب، لطیف، استخاره های عجیب و غریب. برای خود من استخاره رو کرده اصلا عجیب و غریب. میگه ببین تو الان این کارو میکنی جواب نمیگیری، دوباره میای این کارو انجام میدی جواب نمیگیری، دوباره میای انجام میدی جواب نمیگیری، بعد ولش میکنی. دقیقاً همیشه. کجای آیه فهمیدی شما اینو؟ یه استعدادیه دیگه. حالا او آقای بهجت انقدر طهارت و اخلاص داره، خودش استعداد یابه، یه نگاه میکنه میگه این بعد چی کار کنه. مرحوم علامه مجلسی، علامه مجلسی پدر شیخ محمد تقی، ایشون عارف بوده، تو فضای عرفانی بوده و عزلت و ذکر و چله و ریاضت و شاگرد بزرگواری بوده به نام مرحوم آیت الله فشارکی که معروفه، او هم استاد عرفان و این مسائل بوده. شیخ محمد تقی که پدر بوده خیلی دوست داشته شیخ محمد باقر که پسر بوده، صاحب بهار الانوار کیه؟ شیخ محمد باقر که پسره. شیخ محمد تقی که پدر بوده خیلی دوستش محمد باقر رو بیاره تو فضای این کارا، ذکر و چله و سلوک و این حرفا. به پسرش یه روز میگه که پسرم تو بیا یه بار این استاد ما رو ببین، استاد خوبی ما داریم. دوستش ایشون بیاد ببینه، جذبش بشه، ذکر بگیره، برنامه بگیره، بره تو خلوت و این کارا. اون میگه باش میام حالا یه بار، اشکال نداره. شیخ محمد تقی از استاد اجازه میگیره که محمد باقر رو بیاره. ماه رمضان بوده، ظهر ماه رمضان. پسر رو هم داره میاره پیش استاد. شیخ مرحوم آیت الله فشارکی یه نگاهی به شیخ محمد باقر میکنه. بعد خب شیخ محمد تقی میگه که آقا یه چیز بفرمایید، پسر ما اهل راه بشه و بیاد و اینا. ایشون میگه اون ظرف آلوچه رو بده به من. ظرف آلوچه چیکاره؟ چیزی بفهمی؟ یه ظرف آلوچه رو دادیم سر زور ما رمزون با زبان روزه، دیدیم ایشون آلوچه برداشت انداخت دهنش. این پسر شیخ محمد باقر اول جا خورد، میخورد تعجب که دید آلوچه دوم انداخت، ناراحت شد دید آلوچه سوم انداخت، بهش برخورد، آلوچه چهارم که انداخت گفت تو من آوردی پیش این فاسق فاجر سر زور ما رمزون آلوچه میخوره، من از او دستور بگیرم، من رفتم. شیخ محمد تقی بهش گفت آقا تو که خونه خرابم کردی، چی کار کردی، این چی بود؟ من این بچه رو بردم سر برا بشه، زدی نابودش کردی، آلوچه رو چرا خوردی سر زور ما رمزون؟ بهشون گفت با من نخوردم، آلوچه رو انداختم گوشه لبم در بردم. آخه چه کاری بود؟ بهشون گفت یه نگاهی به این بچه کردم، دیدم این براش نوشتن بهار الانوار بنویسه، این 110 جلد فقط یکی از کتاباش، 80 عنوان کتاب داره، یکیش 110 جلده. به قول یکی از علما میگفت فقط کتابای محمد باقر مجلسی رو شروع کنی از الان ورق زدن، احتمالاً قبل از اینکه ورق ها تموم بشه دستت فلج میشه، انقدر که زیاده. من فشارکی گفت این بچه رو خدا برای اون کار خواسته، اینو نبر تو چله نشینی و عزلت و ذکر و این حرفا، بذار کارشو کنه، خودت فازت جداست، خودت. حالا خود محمد تقی که خیلی بالا بوده، تو سرداب سامرا امام زمان رو زیارت کرد، اون ماجرای زیارت جامعه که از دفعه زیارت جامعه بخونه مال ایشونه. پدر یه جوره، پسر یه جور دیگه است. چی آدمو میبره تو اون استعداد، استعداد ویژه، اون کار ویژه که از من خواستن، اون طهارت و اخلاص. گاهی این کار ویژه کار سختی هم هستا، یه کار متفاوت، یه جور دیگه است. اینو بگم عرض من تمام. یکی از اصحاب، یکی از اهل بیت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، اسمش علی ابن یقطینه، ما کمتر اسم ایشون رو شنیدیم. شخصیت عجیب و غریب این شخصیت. آقا در بین دشمنان اهل بیت، اونایی که حکومت داشتن، حکومت کدوم یکی از دشمنان اهل بیت بزرگترین امپراتوری بوده؟ بفرمایید. آفرین، هارون الرشید. کدوم امام همیشه تو زندان بوده؟ موسی بن جعفر. حالا موسی بن جعفر شما میدونستین پاتکی که به هارون الرشید زده بوده چی بوده؟ معاون اول هارون الرشید یکی از شیعیان خالص و خاص موسی بن جعفر بود به اسم علی ابن یقطین. خیلی عجیبه، معاون اول این امپراتوری عجیب و غریب، سادات رو میگرفتن لای دیوار میذاشتن، لای ستونا میذاشتن. حضرت بهش فرموده بودن میری تو کاخ هارون الرشید، اینجوری هم نشون میده که اصلا شیعه نیستی، نمازات و مدل اونا میخونی، وضوت و مدل اونا میگیری، فقط میگردی شیعیان ما رو پیدا کنی، حکم اعدام براشون صادر میشه لغو میکنی، مالیاتاشون رو میبری که ندن، کارت اینه. آقا فشار، یه لحظه خودتون بزن جایی بود، الان به شما بگن شما معاون اول ملک کیه این؟ سلمان. شما الان معاون اول ملک سلمان بشه، الان ملک سلمان کجا؟ هارون الرشید کجا؟ اصلا قابل مقایسه نیستن اینا با هم. معاون اول ملک سلمان بودن خیلی راحته. نه اینا اون قدرت هارون الرشید رو دارن، نه شیعه اون ضعف دوران موسی بن جعفر رو داره. حالا من و شما به ما بگن آقا استعداد ویژت اینه که معاون اول ملک سلمان بشه، خدا وکیلی کی حاضره الان اینو قبول کنه؟ خیلی سخته. می اومد یه وقتای خدمت موسی بن جعفر میگه آقا میشه ما رو استعفا میداد، میگه آقا میشه عذر ما رو بپذیرید؟ اصلا میفهمه خدا یه سری اولیاء ویژه داره، اینا رو سپر کرده برای حفظ اولیای دیگر خودش، شیعیان رو با اونا حفظ میکنه، تو یکی از اونای، جایگاه تو زیر عرشه، کوتا نیا، سف وایس. عجیب و غریب بود. بعد یه بار نامه دفعه میمون حضرت فهم فلان کار همین الان انجام بده. حالا ماجرا عجیب و غریبی داره، مفصل نمیخوام واردش بشم. بعد یه بار صفوان جمال، حالا اینا هم عجیب، وقتی اینم داشته باشید، این حرف آخرمون که دیگه حرفون تمام کنیم، وقتی استعداد ویژه رو بهت گفتن دیگه کار خیلی سخت میشه دیگه، اگه زیر بار نری و بخوای شونه خالی کنی و کنار بکشی دیگه پدر آدمو در میاره. سوره مائده، آخر سوره مائده چی میگه؟ میگه حواریون حضرت موسی گفتن خدایا یه سفره از آسمون بر ما بفرست، یه رزق ویژه‌ای باشه. خدای متعال فرمود میفرستم، ولی اگه حقشو ادا نکنین یه جوری عذابتون میکنم، تا حالا رو کره زمین کسی این شکلی عذاب نکردم. یه حرفا. حالا میریم متوسل میشیم استعداد ویژه ما رو به ما بگن، بعد چی میگن؟ میگن ببین استعداد ویژه تو بهت میگیم، ولی اگه حقشو ادا نکنی یه جوری پدرتو در میارین، تا حالا پدر کسی این شکلی در نیومد. علی ابن یختین کارش این بود. خب حالا استعداد ویژه‌شه دیگه، نقششو بهش گفتن چیه. یه شیعه ای داشت موسی بن جعفر به اسم صفوان جمال، ماجرای مفصلی داره. صفوان جمال یه روز اومد کار داشت، کار اداری داشت با علی ابن یختین، در زد. خب علی ابن یختین هم شرایط سخت بود دیگه، نمیتونست هر وقت شیعه میاد راه بده و حرف بزن و اینا، پشت در معطل کرد صفوانو. او یه خود وایساد و هی صدا زد و جواب نداد و ناراحت شد، دلش شکست صفوان، رفت. حالا اینا کجان؟ تو بغداد. علی ابن یختین راه افتاد، پاشد رفت مکه، حج به جا آورد، بعد از حج رفت مدینه، رفت خدمت موسی بن جعفر، در زد. نیمه شب بود، خب نمیتونست روز بره که، بعد نیمه شب میرفت خلوت، نیمه شب اومد پاشد در خونه موسی بن جعفر، یه همچین آدمی معاون اول آن رو رشیده، در زد. موسی بن جعفر از پشت در فرمودن کیه؟ گفت آقا علی ابن یختین هستم. حضرت فرمودن رات نمیده. گفت برای چی؟ حضرت فرمودن صفوان جمال اومد پشت در، راش ندادی، برو برو از دلش در بیار، بعد بیا. آقا الان بغداد، من مدینم، این اسکورت معاون اول، جانم به ادب و معرفت. شبونه پاشو زد رفت بغداد، رفت پشت در خونه صفوان جمال، در زد. صفوان من پشت در، گفت هیچی نگو، فقط کف پاتو بده به من. کف پا رو گرفت، صورت رو گذاشت کف پا، گفت راضی شدی از من؟ گفت من راضی بودم. گفت نه واقعا از اعماق دل راضی شدی؟ گفت آره. دوباره برگشت محضر موسی بن جعفر، از اینجور تحویلش گرفت. موسی بن جعفر حالا ببین نسبت به شیعه حساسه دیگه، اینجوری میشه. حالا ببین مادر چه حساسیتی داره نسبت به شیعه و بچه هاش و نوکرا و محبین و اینی که خودش سوا کرده، نقش داده، گریه کنها رو جمع میکنه، سینه زنها رو جمع میکنه، محرم بساط به پا میکنه، او دیگه چقدر حساس. شنیده دیگه اون ماجرا رو، اون روزه خون رو دعوت کردن چهار تا بچه، معروفه، خیلی شنیدید. دعوتش کردن، گفتن آقا بیا اینجا یه روزه بخون خونه ما. گفت دل اینا رو نشکنم. اومد و تو مجلس نشستید، یه دونه صندلی مثلا پلاستیکی گذاشتن، یه پارچه روش انداختن، نه میکروفونی نه سیستمی نه هیچ. بعد دید یکی این بچه های چایی آورد، استکانی آورد و گفت اینا بچه هن، حالا مرمیز شسته نشست. بچه هایی که رفتن روشون اون وقت، این چایی رو پشت منبر خالی کرد، یه روزه هم خوند، تازه روزه رو خوند، پاشد رفت. شب خواب دید، دید یه خانومی اومدن و صورت رو گرفتن، سلام کرد، خانم جواب ندادن. گفت خانم شما کی هستید؟ فهمید من فاطمه زهرا هستم. گفت جواب سلام منو نمیدین. حضرت فهمودن اون چایی رو، اون استکان و اون نلبکی رو خودم شسته بودم، مجلسم من به پا کرده بودم، چایی که من ریختم و ریختی دور، بانی مجلس خودمم، تو روزه میری بخونی برا من بخون، هر جا روزه است من تو مجلسم، مجلس رو من به پا میکنم، من میگم بیان. ما فهم میکنیم فلانی چایی میریزه، فلانی خرج میده، فلانی سفره پهن میکنه، خب همه خانوم داره جمع میکنه، ما فرم کاریم، همه کار اوه. اینجور حساسه. حالا ببین فکرشو بکن، این خانوم که اینقدر حساسه، طرح داره، برنامه داره، امشب میخواد وصیت کنه، میخواد کارا رو بگه به امیرالمومنین، بعد از من چی کار کن، تعیین تکلیف کنه قبل رفتن. امشب یکم مختل بخونیم، من براتون مختل آوردم. بر از زهرا معمولا مختل خونده نمیشه، مختل جگر آدمو میسوزونه، مختل از زهرا یه چیز دیگه ایه، خیلی عجیبه. لا اله الا الله. مرحوم مجلسی در جلد 43 بهار میفرماید که من حالا دو صفحه است، صفحه اولش رو فقط ترجمهش رو میخونم، بقیهش رو برای تو متن عربیش هم میخونم. میگه امیرالمومنین نماز ظهر رو خوند، میخواست برگرده منزل، دید که اذا استقبلت الجواری باکیات حزین، دید که کنیزای خونه دارن گریه میکنن. حضرت فهمون که چه خبر شده؟ چرا چهره هاتون این شکلی شده؟ گفتن یا امیر المومنین ادرک ابنت عمک الزهرا. گفتن آقا بدو فقط به خانم فاطمه زهرا برس. بعد گفتن ما فکر نمی کنیم تا تو برسی دیگه او زنده باشه. فاقبل امیر المومنین مسرعن، دیدن علی داره می دوه، دوان دوان عبا از دوشش افتاد، ردا افتاد، همه چوف داره میدوه فقط بره به فاطمه برسه. اومد رسید به فاطمه زهرا، فناداه و یا زهرا، تا رسید به فاطمه اول صدا زد یا زهرا، فلم تو کلمه، جواب نشد. فناداه و یا بنت محمد المصطفى، عوض کرد دختر پیامبر، فلم تو کلمه، جواب نیومد. فناداها یا بنت من حمل الزکات فی طرف ردائه و بذلها علی الفقرا، ای دختر اون آقایی که فقیر نواز بود، جواب علی رو بده. فلم تو کلمه، جواب نیومد. دوباره صدا زد یبنت من صلا بالملائکه فی السما، ای دختر اون آقایی که تو آسمون نماز خون با ملائکه، فلم تو کلم و جواب نداد. دیگه علی مضطر شد. ببین من و تو باید این شکلی دست به دامن فاطمه بشیم امشب، اینجور باید دست بندازیم. دید هر چی صدا میزنه جواب نمیده فاطمه زهرا، فناداها یا فاطمه کلمینی. عرض کرد فاطمه با من حرف بزن. فانا ابن عمک علی ابن ابی طالب، من علیم، فاطمه با من حرف بزن. قال ففتحت عینیها، دیگه چشش رو باز کرد، اینجا دید علی مضطره. فی وجهه و نظرت الیه و بکت و بکا، یه نگاه به علی کرد، زد زیر گریه، علی زد زیر گریه، شروع کردن با هم گریه کردن. عرض کرد یالذی تجدینه فانا ابن عمک علی ابن ابی طالب، فقالت یبن العم انی اجد الموت. عرض کرد علی جان من دیگه دارم میرم، لابد دمن، دیگه نمیشه، باید رفت، عجل من رسیده، دیگه نمیتونم پیش تو باشم. حالا این خانومو ببین، وای وای چقدر این عبارات جگر آدمو ریش ریش میکنه. یه چیز گفت، فقط چشم باز کرد، یه وصیت کرد برای امیرالمومنین و رفت. چقدر این خانوم مهربان، گفت علی جان بعد از من زود زن بگیر، این بچه ها نیاز دارن به خانومی تو منزل، یکی باید باشه به کارا رسیدگی کنه. ولی اگه زن گرفتی فان انت تزوجت امرأتان، ببین خودم دارم میگم بعد از من زود ازدواج کن، ولی علی جان بعد از من که ازدواج کردی یه روز باشه برس به کارهای همسرت، یه روزم برس به یتیمای من. عبارتو ببینید خیلی عجیبه. وجعل اولادی یوما و لیله، برای بچه های من وقت بذار علی جان بعد از من. یا ابل حسن ولا تسه فی وجوه هما، علی جان یه وقت سر بچه هم داد نزنی بعد از من. علی مگه داد میزنه سر بچه هم؟ حرفو داشته باش. فیصبهان یتیمین غریبین منکسرین، علی جان دیگه بعد از من این بچه ها کسی رو ندارن، همه کس و کارشون توی غریبن، تازه پیغمبر رو از دست دادن، مادرم از دست بدن دیگه تو این شهر بی کس و کار میشه. علی جان جون تو جون بچه های من. بعد چند بیت شعر خون فاطمه زهرا، وصیتش رو تو شعر فرمود. ابکنی ان بکیت یا خیرها، وسبل الدم افه و یوم الفراق، علی جان بعد از من برام گریه کن، من گریه کن ندارم، تو برام گریه کن. لا لا لا. بابا هر جا رفتی دیدی مجلس شلوغه، بدون جوون از دنیا رفته، اگه خیلی شلوغه بدون دختر جوون از دنیا رفته، دختر جوون 18 ساله رب بچه آستین بده. یا قرین البتون اوسی کبل قوس، فقد اصبح حلیف اشتیا. علی جان خودت غسلم بده. لا 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 لا. آماده اید بخونیم شب آخره. ابکنی و ابکل الیتاما ولا تنسى قتيل الأدا بتف الإراء، علی جان هم برا من گریه کن، هم برا بچه هم گریه کن. بچه ها رو چند بار گفت، یه نفر رو سفارش ویژه کرد. لا تنسى قتيل الأدا بتف الإراء، اونی که کربلا داره حواست خیلی بهش. Say.